اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 21 ماه جون سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، هم با عرض سلام مشروع اخبار را به
توجه قصر سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بر روز جمعه 25 جون با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات خواهد کرد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید در اعلامیه‌ای گفته است که دیدار این مقامات افغان از واشنگتن نماینده مشارکت پایدار میان ایالات متحده و افغانستان است. در این اعلامیه یک بار دیگر بر تعهد ایالات متحده مبنی بر حمایت از مردم افغانستان با فراهم آوری معاونت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و بشری به شمول حمایت از زنان، دختران و اقلیت‌های افغان تاکید شده است. خانم ساکی گفته است که ایالات متحده به گونه‌ای متداوم از روند جاری صلح حمایت می‌کند و از تمام جوانب می‌خواهد تا برای ختم جنگ در مذاکرات معنادار اشتراک کنند. این در حالی است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان چند پیش گفت که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن نباید مسئولیت ناامنی در افغانستان به دوش پاکستان افکنده شود. در واکنش به این اظهارات ریاست جمهوری افغانستان گفت که سفر مقامات افغان بر اساس روابط دیپلماتیک و منافع مشترک میان کابل و واشنگتن صورت میگیرد و پاکستان حق اظهار نظر یا مداخله در این خصوص را ندارد. طالبان میگویند هدفشان ادامه جنگ نبوده و میخواهند از طریق مذاکره با همه طرفهای افغان به یک راه حل برسند که مورد قبول همه افغان است. اما سؤال شاهین سخنگوی طالبان در قطر در مصاحبه با شبکه خبری CNN حکومت فعلی افغانستان را غیر مشروع خوانده گفت که از 40 میلیون جمعیت افغانستان فقط 1 میلیون به دولت فعلی رأی دادند و همچنین در آن رأی گیری تقلب صورت گرفته بود. شاهین گفت ما می خواهیم یک دولت جدید که برای تمام مردم افغانستان قابل قبول باشد برای جایگزینی داشته باشیم. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اظهار داشت که از زمان شروع جنگ در افغانستان ایالات متحده در انجام ثبات و مبارزه با افراط‌گرایی در افغانستان شکست خورده است. کرزی در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفت که نیروهای آمریکایی و ناتو که از افغانستان خارج می‌شوند فاجعه‌ای بر جای می‌گذارند. او گفت جامعه جهانی 20 سال پیش با این هدف روشن مبارزه با افراط‌گرایی و ایجاد ثبات به افغانستان آمده است، اما افراط‌گرایی امروز در بالاترین نقطه است. آنها شکست خوردند. با این حال کرزی گفت که او میخواهد سربازان خارجی کشورش را ترک کنند تا افغانها بتوانند صلح را دنبال کرده و مسئولیت آینده خود را بپذیرند. رهبر پیشین افغانستان گفت ما بدون حضور نظامی آنها وضعیت بهتری خواهیم داشت. حامد کرزی گفت عملیات اردوی امریکا و ناتو علیه افراط‌گرایی یا تروریسم نبود. این عملیات ها بیشتر علیه روستاها و امیدهای افغانستان بود. قرار دادن مردم افغانستان در زندان ها، ایجاد زندان در کشور خودمان و بمباران قریه ها، این بسیار اشتباه بود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ائتلاف تحت رهبری ریاض روز یکشنبه پس از منهدم ساختن بیشترین تعداد طیاره‌های بدون سرنشین حوثی‌های یمن گفت که کاهش تجهیزات اردوی آمریکا در عربستان سعودی تأثیر بر توانایی دفاعی آن کشور نخواهد داشت. واشنگتن روز جمعه اعلام کرد که در حال کاهش تعداد نیروها و واحدهای دفاعی هوایی مستقر در شرق میانه از جمله بطری‌های پتریوت و یک سیستم ضد راکت از عربستان سعودی است. در ماه اپریل یونان گفت که برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی انرژی عربستان یک بطری پتریوت را به آن کشور قرض می‌دهد. عربستان سعودی که از سال 2015 ائتلاف نظامی علیه حوثی‌ها را رهبری می‌کند برای مقابله با راکت‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین که تقریبا روزانه توسط حوثی‌ها به جانب عربستان پرتاب می‌شود به شدت متکی به تجهیزات ساخته آمریکاست. یک مشاور ارشد قصر سفید روز یکشنبه گفت که ایالات متحده در حال آماده سازی تحریم های جدید علیه روسیه به دلیل مسمومیت تقریبا مهلک الکسی ناوالنی منتقد کرملین است. ناوالنی برجسته‌ترین مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه جنوری هنگام بازگشت به روسیه پس از بهبودی از مسمومی که به گفته ای وی توسط مسکو تنظیم شده بود دستگیر شد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن روز یکشنبه اظهار داشت که ایالات متحده قبلا روسیه را به دلیل مسمومیت الکسی ناوالنی تحریم کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به احتمال تحریم های جدید گفت که اقدامات غیر قانونی ایالات متحده همیشه با پاسخ قانونی ما همراه بوده است. مدیر یک مکتب در شمال غرب نایجیریا روز یکشنبه گفت که 3 طفل در پی اختطاف 94 شاگرد و 8 کارمند این مکتب در این هفته کشته شدند. اردوی نایجیریا در بیانیه اعلام کرد که تاکنون 3 معلم و 8 شاگرد را نجات داده و یکی از آدم رو بایان را کشته است. مصطفی یوسف مدیر کالج دولت فدرال در شهر دورافتاده برینین یاوری در شمال غرب نایجیریا گفت که 2 دختر و 1 پسر کشته شدند و 2 نفر از اثر اصابت گلوله از ناحیه پای زخمی می باشند. و شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 103,921 نفر و مرگومیر ناشی از این بیماری به 4,215 نفر رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 178,381,733 مورد و شمار مرگومیر ناشی از آن به 3,863,430 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگومیر ناشی از این مرض 601,818 نفر و شمار مصابین 33,540,800 نفر گزارش شده است. شمار مصابین و کووید 19 در هند با 29,881,772 مورد و شمار مرگومیر ناشی از این مرض با 386,708 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. ریاست مخابرات ولایت غزنی تایید میکند که در 6 ولسوالی آن ولایت فعالیت شرکت های مخابراتی متوقف شده است که مشکلات را برای مردم به بار آورده است. از جانب دیگر شهروندان غزنی از کیفیت پایین اینترنت نیز شکایت دارند و میگویند در بیشتر مناطق مرکز آن ولایت نیز به طور درست شبکه های مخابراتی کار نمیدهد. توجه شما را به این گزارش جلب میداریم.
میرحسین تنین رئیس مخابرات غزنی به صدای آمریکا گفت که قبلا تنها در ولسوالی آبند این ولایت شرکت های مخابراتی فعالیت نمیتوانست. اما اخیرا فعالیت تمامی شبکه های مخابراتی در 5 ولسوالی غزنی متوقف شده است. آقای تنین گفت که در تمامی ولسوالی های غزنی مشکلات مخابراتی وجود دارد و تلاش ها برای حل آن در هماهنگی سکتور خصوصی جریان دارد. رئیس مخابرات غزنی دلیل قطع شدن فعالیت شبکه های مخابراتی را مشکلات امنیتی عنوان کرد، اما در این زمینه توضیح نداد.
و فعلا فقط 5 ولسوالی که عبارت ولسوالی مکور هست، ناوه هست و قرباغ و جریستان هست، گیلان هست، این ولسوالی ها خدمات شبکات قطع هست و دیگر تمام ولسوالی ها خدمات مخابراتی فعال است. یعنی به شکلی از یک نحوی نه به یک نحوی، منظورم از شرکت های مختلف در هر ولسوالی امکانش نیست که از تمام شبکات اونجا مخابراتش فعال باشه.
از سوی دیگر شهروندان غزنی از خدمات بیکیفیت مخابراتی در ولسوالی ها و مرکز غزنی شاکی. آنان از حکومت میخواهند که برای حل این مشکلات اقدام کنند. نسیم خان و رحمت گل از باشنده های غزنی:
اکثر مردم فرزندانشان در خارج کشور زندگی میکند و هیچ تماس با فامیلشان ندارد. به خاطر مسدود بودن راه های مواصلاتی پایه ها خراب است
و نمیتونه کمی مردم با دوستای خود، با اقارب خود که در خارج کشور، در داخل کشور نمیتونه که تماسی درست برقرار کنه. و از دولت ما میخواهیم که به زودترین وقت همه خدمات برای مردم فراهم کنه.
برخی منابع در شرکت‌های مخابراتی که نمی‌خواهند در گزارش از آنها نام گرفته شود نیز گفتند که همساله میلیون‌ها افغانی پول را به گروه‌های مختلف باج می‌دهند تا مانع فعالیتشان نشود، در حالی که فعالیت این شرکت‌ها در مناطق تحت کنترل طالبان متوقف شده است. اما این گروه مسئولیت ایجاد موانع فرارای کارهای این شرکت‌ها را به عهده نگرفته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
وزارت خارجه افغانستان پس از نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه و ایران با صدور اعلامیه مشترک میگوید که افغانستان قربانی جنگ طولانی ناشی از افرادگرایی بوده و برای پایان این جنگ نیاز به همکاری و حمایت منطقه‌ای بیشتر از پیش محسوس است. در این حال حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفته است که شبکه القاعده در 11 ولایت افغانستان حضور دارد. برای بحث در مورد عدم تعهدات طالبان و داشتن روابط تنگاتنگ این گروه با سایر شبکه‌های تروریستی و مشکلات فراراه یک رای حل سیاسی و پیامدهای ادامه جنگ و خشونت، همکارم لیلما حبیب عظیمی صحبت کوتاهی با دکتر عزیز احمد بارز، آگاه امور روابط بین المللی دارد. آقای بارز میگوید که جهان مسئولیت اخلاقیش را در برابر افغانستان ادا نکرد و قبل از اینکه افغانستان به ختم تروریسم و حمایت از دموکراسی برسد افغانستان را ترک میکند. توجه نمایید به سخنان آقای بارز که به مناسبت روز جهانی پناهندگان و مسئولیت جامعه جهانی در رابطه به هجوم دوباره پناهجویان آغاز میشود.
خیلی آمریکا در کابل گفته که اینا از مهاجران در کشورهای همسایه حمایت میکنند. معنای این حرف غیر مستقیم همین است که اینا در جنگ شکست خوردن و پذیرفتن که مردم افغانستان دوباره آواره میشود و کشورهای همسایه و کشورهای همسایه هم ظرفیت و توان حمایت دائمی از مهاجران را نداره و روی هم رفته این امر صورت میگیره که یک تعداد مهاجرین کشورهای همسایه سرازیر میشه و یک تعداد مهاجرین داخلی ما داشتیم که چند روز قبل من یک گزارش گوش کردم که فکر میکنم حدودی 500,000 نفر تا کنون ما بجا شدگان داخلی داریم. برای همین من فکر میکنم جهان مسئولیت اخلاقیش در برابر افغانستان فعلا ادا نکرده و این خیلی جای نگرانی داره که اینها به دلیل ختم تروریسم و حمایت از دموکراسی در افغانستان آمدن. الان ما به هیچ کدام اینا نرسیدیم و اینها مردم افغانستان خصوصا آمریکایی‌ها که آمدن 20 سال در افغانستان بودن و از زمین و هوای افغانستان به نفع خود استفاده کردن. و این شکل ترک کردن افغانستان که دوباره مردم افغانستان قربانی تروریسم باشه بار مسئولیت اخلاقی به همه جهان داره، خصوصا برای آمریکایی‌ها که نباید این کار را میکردن که متاسفانه کرد.
روابط تنگاتنگ گروه های تروریستی بین المللی با طالبان روی روند گفتگوهای صلح افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینین رابطه میان بنیانگره های دنیا مانند القاعده و طالبان رابطه بسیار ارگانیک است. در پهلوی این رابطه و رابطه قوم کشی هم میان رهبری القاعده و خانواده آقای ملا عمر تبدیل شده که یک بیسی خانوادگی هم پیدا کرده. متاسفانه ایالات متحده آمریکا که با آمریکا توافقنامه دو جانبه امضا کرد خیلی خوشبینانه از این مرز عبور کردند و خیلی خوشبینانه قبول کردند که با نوشتن روی این کاغذ و امضای معاون حرکت طالبان اینا از القاعده دوری میجویند و قطع رابطه میکنند. به هیچ صورتی طالبان در این امر پایبند نیستند، قسمی که بار بار گزارش های جهانی اساس طرف شورای امنیت سازمان ملل، کمیسیون اروپا، کمیسیون حقوق بشر افغانستان و شخصیت ها و نهادهای مستقلی که با ما در تماس بودند تایید شده که طالبان و القاعده در همه جاهایی که در افغانستان حضور دارند با طالبان هنوز رابطه تنگاتنگ در جنگ، در برنامه‌ریزی، در قاچاق مواد مخدر، در تربیت توریست ها دارن. بنابراین به نظر من این آمریکایی هستن که از این امر به سادگی عبور کردن و به سادگی مردم افغانستان را دست بنیادگرهای سپردن دوباره.
آیا با این عدم تعهداتی که طالبان دارن چقدر امیدواری برای صلح هست؟ وقتی که واضحا معلوم میشه که طالبان به تعهدات خود عمل نمی کنن، جامعه جهانی در ایالات متحده باید چه اقدامات رو به نظر شما روی دست بگیرد؟
من حکومت گذشته ها یک جای گفته بودم که اگر طالبان و تعهداتشون عمل نکنه امکان داره ایالات متحده آمریکا هم افغانستان را ترک نکنه و کنار مردم افغانستان باشه، اما الان فکر میکنم که متاسفانه اینا با واقعیت امر شکست خوردن. اگر طالب و تعهداتشون عمل نکنه اینا افغانستان را ترک میکنن و افغانستان را دوباره میسپارند دست بنیادگرایی که در رأسش طالبان و القاعده است. از نظر من این کارشان کار اخلاق مدارانه نیست، کاری خصوصا آمریکایی‌ها که 20 سال در کنار مردم افغانستان بودن و با حکومت افغانستان توافقنامه دو جانبه امنیتی و استراتژیک دارن. از نظر من کار حکومتی آقای بایدن که ادامه کاری آقای ترامپ بود اصلا تعهدات بین المللی آمریکا را کاملا زیر سوال می‌بره، خصوصا که حضورشان در افغانستان و بهانه حضور تروریست ها و دشمنایشان بود که در برجای جهانی در سال 2009 اینا حمله کردن. هنوز این تهدید و قوت خود باقی است. هر زمانی که طالبان به قدرت برگردن یا به شرایط فعلی هم باشن سرکوب نشون، احتمال این که دوباره برگردن آمریکا و کشورهای متحد آمریکا را هدف قرار بدن خیلی بالاست.
خب در نشست سه جانبه بین کشورهای ترکیه و ایران و افغانستان گفته شده که جنگ راه حل سیاسی داره و حال که طالبان خودش یک مشکل از راه حل سیاسی به چی معناست؟ حکومت افغانستان چه اقدامات در راستای تضعیف طالبان کرده؟
خب در این شک نیست که تمام قدرت‌های جهان میگن و ما هم باور ما هم نیست که تمام جنگ‌های جهان نه از راه جنگ بلکه از راه مفاهمه، گفتگو و دیپلماسی حل شده. اما طالبان یک جریان نیستن که آدم به اینا اعتماد بکنن که اینا به گفتگو و مذاکره باور دارن. چون طالبان یک گروه تشکیلات محور نیستن، اینا امیدی برای رقابت با دیگه احزاب و جریان‌های سیاسی که در افغانستان هست ندارن. بینان اینا به اون طریقی کنونی خود که امارت اسلامی است و رأی حق شهروندی رو به رسمیت نمی‌شناسه و حقوق زنا رو همچنان پیش می‌روند و فعلا متاسفانه با دریغ و درد که کشورهای همسایه ما با وضع کشورهای جهانی احتمالاً هم طالبان رو حمایت میکنن که برگردن به صحنه. برگشتی طالبان به صحنه برگشتی بنیادگرایی است و بنیادگرایی ارزان‌ترین ابزار در دست قدرت‌های جهان است که علی رقیب با خود استفاده کنن. ما بسیار نگران هستم که این بار قدرت‌هایی که پشت طالبان هستند طالبان را علیه روسیه به دلیل استفاده علیه روسیه، چین و قدرت‌های دیگه که رقیب باشند در این منطقه است استفاده نکنند. در این صورت بازنده اصلی مردم افغانستان است.
دکتر صاحب عزیز احمد بارز، آگاه روابط بین الملل، سپاسگزاریم از وقت گرانبها و از تحلیلتان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان در حال از تعیین افراد جدید در رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی آن کشور خبر داده است که در حال حاضر در بیشتر از 20 ولایت افغانستان جنگ بین نظامیان افغان و طالبان جریان دارد. صلاح الدین صمیم، آگاه مسائل سیاسی مقیم بلژیم، در مصاحبه با رویازمانی میگوید که اگر این تعیینات با کادرهای مجرب، کارآزموده و دارای مدیریت قوی در مقامات مسئول امنیتی و دفاعی صورت گیرد میتواند نتایج مثبتی را در پی داشته باشد. اما تعیینات اخیر در آن کشور از میون افراد صورت گرفته که در گذشته در پست‌های دیگر کاری که قرار داشتند افراد موفق نبودند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
خب اول خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه در طی چند هفته اخیر و یا اگر مشخصتر بگویم طی دو ماه اخیر وضعیت افغانستان متاسفانه یا بحران افغانستان بگویم شدت و حدت بیشتر پیدا کرده و متاسفانه جنگ در سراسر افغانستان گسترش پیدا کرده و زایات و تلفات هم نظامی ها و هم افراد ملکی و شهروندان ملکی افغانستان چندین مرتبه نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده که بسیار جای تأسف و تأثر است. به هر حال در چنین یک وضعیت بحرانی که دولت افغانستان متاسفانه بسیار درمانده شده و سیاست های امنیتی و سیاست های و دکترین نظامی و امنیتی دولت افغانستان به نحوی ناکام باقی مانده و طالبان اینیشیتیو و ابتکار جنگ از لحاظ میدانی در دست خود دارن و شما مطلع هستین که مناطق مختلف افغانستان، ولایت ها و به خصوص تعداد زیاد از ولسوالی های افغانستان در این اواخر تخلیه شده میره و از اونجا نیروهای نظامی و امنیتی عقب نشینی میکنه. و از طرف دیگه هم متاسفانه دولت بدون یک برنامه از قبل تنظیم شده و از پیش بینی شده این مناطق رها میکنن که اکثرت نیروهای مدافعی و نیروهای مسلحی که در این مناطق هستن اینا متقبل ضایعات و تلفات بسیار جبران ناپذیر میشن. بنابراین در چنین یک حالت چنین تقریرهای که تغییرات و تبدلات کادری که در سطوح بالایی صورت میگیره، گرچه از یک لحاظ اگر کادرهای مجرب و کادرهای کارآزموده و کادرهایی که عملا در شرایط بحرانی میتونن بر وضعیت حاکم باشن و یک دارای یک مدیریت قوی و نیرومند باشن و بتونن در تغییر وضعیت تاثیرگذار باشن، چون این کادرها اگر بیاین در این جابجایی ها در مقامات مسئول امنیتی، در رأس مقامات مسئول امنیتی و دفاعی قرار بگیرن، خب میتونن این تغییرات یک تغییرات مثبت در جای بشه و میتونن نتایج مثبت داشته باشه. ولی متاسفانه تغییراتی را که ما میبینیم در روزهای اخیر، این تغییرات بیشتر بر اساس متاسفانه روابط بین گروهی و ملاحظات سیاسی بیشتر صورت میگیره. اکثر افرادی که میرن و از یک جا به جای دیگه جا به جا میشن، اینا افرادی هستن که در گذشته ها در پست های دیگه مدیریتی که قرار داشتن، در رأس اکثرا مسئولیت های مهم و مسئولیت های بسیار بزرگی قرار داشتن، هیچگاه اینا افراد موفق نبودن. اینا بیشتر به اساس ملاحظات سیاسی و توافقاتی که فی ما بین گروه های سیاسی صورت میگیره، اینا رد و بدل میشن، از یک جا میرون به جای دیگه جا به جا میشن.
بگونی مثال مگر خدمت شد آقای سمیم، آیا با توجه به این وضعیت و این که چهره هایی که در گذشته هم در سیاست افغانستان قرار داشتن، آیا تغییر و تبدیلی که حالا صورت میگیره چی فکر میکنین برای برقراری امنیت در افغانستان مؤثر واقعی خواهد شوه یا خیر؟
متاسفانه خدمت شما عرض بکنم که اگر بدبینانه قضاوت نکنیم و واقع بینانه بگیم، اینا هیچ نوع تاثیرات آنچنانی که لازم است که در یک تغییرات بنیادی رو به وجود بره، یک تغییراتی که مردم برای مردم قابل لمس باشه، محسوس باشه در شرایط امنیتی، چنین تغییراتی به وجود نمیآید. این افراد هم میآیند. چرا مسائل افغانستان باید به طور کلیدی باید حل شود، بر طور بنیادی باید حل شود؟ چرا مسائل افغانستان اگر در مذاکراتی که فعلا جریان داره، این مذاکرات به یک نتایج منتج نشود، یک آتش بس سراسری در افغانستان تامین نشود میان طالبان و دولت افغانستان، به هیچ عنوان این تغییرات و تبادلات افراد و اشخاصی که در رأس مقامات میان جا به جا میشن، اینا یک تغییرات جدی رو هیچ وجه وارد نمیکنه. میخوام عرض بکنم که اگر این کادرهایی باشه که از خود میدانهای نبرد تعیین شوند، از میان فرمانده ها و قماندانهای موفق و قماندانهای مجرب و کارآزموده و آنهایی که دری پروسه ها و دری فرایند ها امتحان خود دادن توی سالها، از میان اینها تعیین شود بدون ملاحظات و بدون وابستگی های قومی و گروهی سیاسی و حزبی و تنظیمی، در اون صورت این افراد میتونن در مدیریت جنگ و در مدیریت بحران و در شرایط کنونی میتونن تاثیرات مثبت داشته باشن و یک مقدار تغییرات قابل ملاحظه را در روند کنونی با وجود بیارن، به شرط از اینکه مشروط بر این که نهادهای مانند شورای امنیت که بیشتر متشکل از افراد غیر مجرب است و بیشتر افراد بسیار جوان در اونجا به اساس ملاحظات سیاسی و وابستگی ها و شخصی رئیس جمهور گرد هم آمدن، اینها در کارشان مداخله نکنه و شخصی رئیس جمهور صلاحیت های این وزرا و این فرماندهان بزرگ محدود نسازه. آنچه قوانین و مقررات دولتی و وزارتخانه ها اون صلاحیت هایی را که به اینا محول کرده، مبذول کرده، از اون صلاحیت های خود اینا کاملا در میدان نبرد و میدان جنگ برخوردار باشن، اینا میتونن بسیار موفقیت های شایان داشته باشن. ما امروز خوشبختانه کادرهای بسیار خوبی در نهادهای امنیتی و دفاعی خود داریم.
چی تغییرات عمده باید رونما شد تا یک رای حل ملموس دیده شد به عوض از اینکه تغییر و تبدیل ها صورت میگیره؟
تا زمانی که مذاکرات به طور جدی یک اجماع به وجود نبی، یک اجماع سیاسی در میان خود آنهایی که به نحو طرفدار نظام هستن و در درون نظام هستن، یک اجماع سیاسی به وجود نبی، یک سیاست واحد وجود نداشته باشه و مذاکرات با طالب ها به یک نتیجه منتج نشه و یک آتش بس سراسری و فوری در افغانستان مستقر نشه. به هیچ وجه چنین چیزی امکان نداره که از یک طرف مذاکرات جیجان داشته باشه و از طرف دیگه یک جنگ تمام عیار در سراپای افغانستان گسترش پیدا بکنه و هر روز از مردم افغانستان تلفات و ضایعات و قربانی های بیشمار بگیره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و این هم آخرین گزارش این بخش. اداره پناهندگان ملل متحد یا UNHCR از کشورها و جامعه میزبان پناهندگان می خواهد تا در برابر کسانی که از کشورهایشان پناهنده می شوند و با تهدید کووید 19 مواجه هستند از شفقت و مهربانی کار گیرند. UNHCR می گوید که کامرون اقامتگاه نزدیک به 500,000 پناهنده است که بیشترشان از نایجیریا و جمهوری آفریقای مرکزی می باشند. موکی ادوین کنزیکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل با توجه
می رسانه. تصاویر از مشهورترین پناهندگان در ساختمان الحاقی اداره پناهندگان ملل متحد در یواندی پایتخت کامرون زینت بخش دیوارهای آن در نمایشگاه است. از جمله این اشخاص مدل مشهور سومالی امریکایی ایمان می باشد که تصویر آن موجود است. او در سال 1972 پناهنده شده است. همچنان با مالی آوازخان است که در هنگ کنگ به دنیا آمده است و هنرپیشه سینما جیکی چان می باشد. یونیسیار می گوید که این نمایشگاه جهت ترغیب به زندگی کسانی از پناهندگان است که آنها امید را در زندگی از دست دادند. اداره ملل متحد می گوید کسانی که از کشورهایشان به سبب منازعات بیجا شدند، اغلبا خوب می درخشند چون اکثرا کارهای خستگی ناپذیری را انجام می دهند. اداره پناهندگان ملل متحد می گوید کامرون با جمعیت نزدیک به 25 میلیون اکنون میزبان 2 میلیون از پناهندگان، متقاضیان پناهندگی سیاسی و بیجا شدگان کامرونی است که می خواهند به صورت پناهجوی به زندگیشان ادامه بدهند. از میان این 2 میلیون در حدود 500,000 آن را پناهندگان تشکیل می دهد و باز از این جمله 322,000 آن را کسانی می سازد که از خشونت در کشور همجوار جمهوری آفریقای مرکزی فراری می باشند و بقیه 117,000 از نایجیریان که از دهشتگری بوکو حرام در اینجا مستقرند. سایر پناهندگان را ادبای نایجر و چاد تشکیل می دهد. بولیوار ویلوم بیر نماینده یونیسیار در کامرون می باشد. او می گوید اداره او کامرونی ها و پناهندگان را ترغیب می کند تا بکوشند در صلح و صفا زندگی داشته باشند. بیر می گوید روز بزرگداشت از پناهندگان روزی است که در آن مردم باید بفهمند که در قبال آن زنان و کودکان یعنی انسانها قرار دارند. هر یک از آنها از خود داستانهای از خشونت و تجاوز را بر شما بیان می کنند. در میان این مردمان کسانی هستند که همه چیز خیش را از دست دادند. طفلان مکاتب خود را از دست دادند، دوستان خود را از دست دادند، پدرهایی است که وظایف خود را از دست دادند و با هر نوع ناملایمات دست و پنجه نرم می کنند. در روز پناهندگی ما شفقت، اتحاد و همبستگی خود را با پناهجویان ابراز می داریم. کامرون می گوید کارگران کلینیک های سیار سیهی را توظیف نموده است تا پناهندگان را در برابر مرض کووید 19 آزمایش کنند. این شکایت دارد که حیوانات پناهندگان فصلهایشان را می خورد و باعث قحطی و گرسنگی در این کشور می شوند. مردمان پناهنده می گویند با وجود برخوردها با کامرونی ها هنوز آنها در این کشور خرسندند. در سال قبل در کامرون تنها 250,000 از پناهندگان زندگی داشتند. امسال کامرون گفته است با پناهندگان فرش و مواد غذایی داده است. شعار امسال روز جهانی پناهندگان این است که با هم شفا می‌یابیم، فرا می‌گیریم و می‌درخشیم.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.